آوای فیوال.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام جناب فیوال. سلام
شما هم بخیر جناب فیوال.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی ما رو میشنوم.
تئاتر.
دوستان تیوالی سلام. اردیبهشت ماه 95 گفتگوی ما رو میشنوید از تماشاخانه بازیگاه، نمایش آچوویتس زنان و رها حاجی زینل بازیگر و کارگردان نمایش.
سلام میکنم خدمت تمام دوستان. سلام به شما. رها حاجی زینل هستم در خدمتتون.
سپاسگزارم. خانم حاجی زینل، در ابتدا از انتخاب نمایشنامه از آقای علی سفری بر ما بگید و اینکه چه چیزایی این نمایش بر شما جذابیت داشته.
درسته، سال تقریبا تو سال 94 اواخرش توی بهمن ماه من این طرحو که یه مقدار ایرانی هم بود، طرح یه سری واقعیت‌های چند تا دختری که در واقع شخصیت اصلی کاراکتر توی تک تک زندگیشون پدرشون بود.
درسته.
که در نهایت ما متوجه می شدیم، یعنی پاسخهای پدر رو در قبال اینها می شنیدیم. این طرح من بود. با علی سفری نویسنده صحبت کردم، یه ذره تحقیقات کردیم، یه سری سرچ ها کردیم و مطالعه خوبی انجام دادیم و در نهایت آشویتس زنان از توی دل اون طرح اولیه در آمد که 4 مونولوگه، واقعیت‌های زندگی چند دختره که 1 روب تا 10 دقیقه قبل از مرگشون توی اردوگاه که شروع میکنن خاطرات خودشون رو تعریف کردن و اینکه چه اتفاقاتی منجر به این میشه که بتونن توی کوره برن و در نهایت بسوزن.
بسیار عالی. حتی بسیار عالی که میگم در مورد کوره رفتنشون نیست، آره. در مورد توضیحات شما هستش. اینکه نمایش شما فرمودین 4 کاراکتر داره.
بله بله.
من میخواستم بگم که برای شخصیت پردازی هر کدوم از این 4 کاراکتر در واقع چه تحلیلی داشتین، میخواستین چه هویت جداگونی بهشون بدین، با ترجمه اینکه حالا 3 از کاراکترهای زن این نمایش در قالب طراحی لباس لباسهای همسانی داشتن.
بله. خب لباسهای همسانشون فقط به خاطر اینکه تو شرایط اردوگاه هستن و حتی نوع گریمشون هم کبودی زیر چشم و پوست سردیه که چندین و چند روز توی این فضای اردوگاه موندن. این نوع گریم رو و این نوع لباس ها رو برای هر 3 کاراکتر در نظر گرفته شده، البته کاراکترهای دختر. شخصیت ها ماروشکا، جانت و هیلداس. ماروشکا از کودکی خودش شروع میکنه که یکی بعد از دیگری خانوادش رو اونو ترک میکنن و بیشتر دنبال سرپناهه و این دنبال سرپناه بودن اون رو میبره تو دل داستان، میبره تو دل یه سری اتفاقاتی که شاید نمیدونسته و انتخاب خودش نبوده و واردش میشه، دست و پنجه درم میکنه که در نهایت به درجه سوختگیش میرسه. جانت یک دختر هنرمنده که از قضا هنرش هم یک حکم اجباری داشته، از طرف پدر و مادر این رو میگیره. یک دختر خواننده و نوازنده است که توی جنگ فلج میشه، دنبال شنونده میگرده، شنونده های تازه، و این شنونده های تازه تبدیل میشن به تمام کسایی که توی اردوگاه هستن و سربازای نازی، که این مجبور میشه واسه اونها اجرایه این هنرش رو داشته باشه که از قضا خب حالا به نتایج دیگه میرسه که حالا قطعا دوستان میان و میبینن. هیلدا شخصیت آخر دنبال هویت خودشه.
این که خودتونم ایفای
نمشون. بله بله. که من دنبال هویت از دست رفتش از دست یهودیایی که تو خود آلمان زندگی میکنه و خانوادش رو مقابل چشمش از بین میبرن و پدرش چون با یه افسر نازی دوست بوده، این رفاقا منجر به این میشه که هیلدا در واقع معامله بشه و این شرایط رو برای هیلدا خیلی بد و بدتر میکنه تا اینکه در نهایت این مقابله کردن با اینها منجر به سوختگیش میشه. شخصیت آخرم بگم هیتلر ما یا مرد ما، که دقیقا جای تک تک کاراکترهای مرد توی داستان قرار گرفته است و پاسخ خیلی نهایی به ما میده، یعنی توی زندگی ماروشکا چه اتفاقاتی افتاده بر اساس اون مرد، توی زندگی جانت و حتی تو زندگی هیلدا. و در نهایت با مخاطب صحبت میکنه که آیا این چیزهایی که شنیدید یا این چیزهایی که دیدید از نظر شما درده؟ نه، درد واقعی چیز دیگریست.
ممنونم خانم حاجی زینب، تو صحبتاتون اشاره کردین که در ابتدا قصدشون یک قصه ایرانی بهش بپردازین. فضای نمایش در واقع اردوگاه آشویتز یک جورایی در حال سپری شدن هستش. با توجه به نوع روایتی که دارین و فضا سازیایی که دارید، چقدر دغدغه‌های شما در واقع ترسیم دنیای زنانه بوده، چقدر دغدغه‌های در واقع نگاه اجتماعی داشتید و چقدر هم نگاه تاریخی داشتید به موضوع؟
یه چیزی شاید به خاطر اینکه مثلا کارگردانی این کار رو یک خانم به عهده گرفته، حالا با سه تا مونولوگ خانم شروع می‌کنه و خیلی‌ها صحبت به این قضیه میکردن که طرفداری از حقوق زنانه، نمیدونم به هیچ عنوان، چون من یک کاراکتر مرد گذاشتم که در سر تا سر نمایشم دارن باش صحبت میکنن و هست، و شاید کوبنده ترین و جدی ترین حرفا و پاسخها رو مرد به مخاطب میده و ما در واقع روایتی از یک قصه میکنیم. این نمیتونم بگم که آره چون طرف داره مثلا خانم هستم و خانم هستم دارم این کار میکنم به هیچ عنوان، ولی ما تو جای جای جهان هستیمون فرق نمیکنه خارجی ایرانی، به هر ترتیبی خانم های زیادی داریم که شاید تک تک این لحظه هایی که من دارم توی سه تا مونولوگ سه تا بازیگر دخترم این رو توضیح میدم، شاید خیلی یارو داشته باشیم توی زندگی شخصیشون که به واسطه شاید اهدافشون همون سرپناه ها، شاید همون شنونده ها، هنری که داشتن نتونستن به یه درجه برسونن، یا خیلی مقابله کردن با خانواده هاشون، میگم ایرانی خارجی فرقی نمیکنه.
ما به ایرانی شو دارید.
آره، ما کاملا این رو روتین داریم توی خانواده های مختلف، به اینه میتونیم ببینیم. من دوستانی دارم که خارج از کشور حتی زندگی کردن، چند سبایی میان ایران برمیگردن، ولی دقیقا همین دغدغه هایی رو دارن که من دختر ایرانی اینجا توی کشور خودم دارم. اینکه چرا طرح از فضای ایرانی به فضای، نه، طرح اول من یک هویت اینجوری چارچوبی مقابل هم بود، نمیشه گفت از ایرانی به فضای خارجی کشیده شد به هیچ عنوان. ما میخواستیم یک فضایی رو بسازیم که مخاطب رو درگیر کنیم، درگیر یک سری اتفاقات مهم مثل انتخاب مصنوعی، انتخاب اجباری، انتخاب هایی که خانواده ها سر شاید خیلی از فرزندانشون پیاده میکنن، یا بعضی وقتا ما به اشتباه یه سری انتخاباتی میکنیم که این روزگار برامون یا سخت میشه یا خیلی شیرین. نمایش ما نمیخواد پیامدی بده، نمیخواد به سمت یهودی ها و داستان اونها کشیده بشه به هیچ عنوان. ما میخوایم
ولی میخواهد پیامی بدهد
این پیامی که میخواد بده به مخاطب اون چیزی نیست که مخاطب بگه که خب مثلا داشت راجب دوستی صحبت میکرد، داشت راجب خوبی صحبت میکرد.
من یه جور احساس میکنم که نمایش شما، حالا اگه بخوایم ما به ازاهای ایرانی شد فرض بگیم، در واقع با برخوردهای حزبی داره مقابله میکنه در دنیای زنان. حالا نظر خودتون در این مورد چی هستش؟
یه خورده حقوق،
چون یه شعارم روی در واقع فکرم برگه نمایش هست، آنچه که میسوزاند در واقع ادامه‌ش حالا یادم رفت،
سردتر است. نه، بحث این سوختگیه اون درگیری است که ما به صورت روتین توی زندگی شخصیمون داریم. خانم‌ها خیلی سریع‌تر از آقایون میشکنن، دقت کرده باشین، به لحاظ روحی، به لحاظ بودی فکری خیلی سریع‌تر قضاوت میکنن مشکلات خودشون رو، دردهای خودشون رو، یا خیلی بولد میکنن همه اینها رو. ولی نه، اتفاقی که برای این سه دختر میفته خیلی جالبه، شهامتی که به خرج میدن و در این حال انتخابی که براشون میشه و اینها رو وارد داستان میکنه، مثل زندگی ماروشکا که یکی بعد از دیگری از جمع خانوادش خودشون میرفتن و در نهایت حتی ماروشکا فریاد میزنه میگه بذارید این بار من غیبم بزنه. میبینید؟ یعنی شاید مردنه و سوختنه درد اصلیشون نیست، درد اصلیشون نوع زندگیشونه که شاید به انتخاب خودشون نیست. این شاید اون پیامیه که ما داریم توی کار، اونم نه به عنوان پیام، فقط میخواییم مخاطب رو درگیر بکنیم، درگیر این که انتخابهای زندگیتون چیه، درگیر این که شما الان چی انتخاب کردی، به چه هدفی و به کجا رسیدی. دوست داریم مخاطبمون بعد از دیدن نمایشمون فکر کنه. خب فضا، من نوع میزانسن ها و نوع کارگردانیمو خیلی نزدیک برشت کردم. برشت خیلی این بده بستون های این شکلی رو با مخاطب داره و من سعی کردم،
آره
من سعی کردم که به این شکل ببندم و حالا نمیدونم که چقدر تونستم از پس شرایط بر بیام.
خواهش میکنم. خانم حاجی زینال، نمایش شما مونولوگ هست در واقع، مونولوگی که از زبان چهار بازیگر روایت میشه. میخواستم بدونم که در واقع تاثیرگذاری خودش رو بر تماشاگر در کلام خودش میبینه یا در واقع تصویرسازی ها. یک این سوال رو حالا شما در نظر داشته باشیم، و اینکه اون میزی که هستش، اون میزی که در واقع ایستا هستش و تحرک رو در واقع منوط به خودش کرده، اون نماد چه میتونه باشه؟
درست. ما خب فضای جنگی رو داریم میگیم، اشاره میکنیم به جنگ جهانی دوم و اینکه تو فضای جنگی بودیم. ما میتونستیم مثلا کار از ارمنستان و یا جاهای دیگه هم که جنگ شده بسازیم، خب، ولی چرا فضای یک میز نارخوری است و اینها کنار هم نشستن؟ شما فرض کنید توی جاهای دیگه هم جنگ بشه، شاید در حال نهار خوردن یهو یه جایی یه چیزی شروع کنه بترکه و اینها دارن نهار میخورن. ما خیلی روتینش کردیم و خیلی قابل باورش کردیم که اینها کنار یک میز نشستن و دارن خیلی راحت غذا میخورن، اتفاقای خودشون رو با درد تعریف میکنن و ما داریم تصویری از رویاهای تک تک اینها میبینیم.
برای من به شخص تداعیگر شام آخر بود.
آره دقیقاً.
و اینکه حالا مونولوگ رو یک گونه ای از نمایش میبینن که بیشتر در واقع بار خودش رو در کلام میبینه تا تصویرسازی. خودتون چگونه این موضوع رو در واقع؟
من نخواستم که مونولوگ بچه ها به واسطه این که خب یه خورده طولانی تر میشه بار خستگی به مخاطب بده. میدونین به هر حال ما مخاطبمون مختلفه، بعضیا هستن واقعا عمیقاً تئاتری هستن میتونن مونولوگ رو درک کنن، بعضی وقتا نه عام هستن شاید خستشون بکنن. من سعی کردم با یه سری تصویرسازی های خیلی تقریبا نزدیک به رئال و مدرن این فضا رو بسازم، یک میز و بچه هایی که قشنگ لباسشون داره نشون میده که تو فضای اردوگاه هستن و حتی لباس تن افسر نازیم که کاملا آلمانی است، ولی چرا اینها به گرد یک میزن؟ چون ممکنه جنگ سر نهار خوردن یه خانواده اتفاق بیفته، یک کدومشون کشته بشن، که حتی تو دیالوگای مردم هست میگه کشتن یکی از اعضای خانوادتون مقابل چشمتون، واقعا شاید این اتفاق بیفته. خیلی از این من حتی خودم یه سری مستندا دیدم راجع به این قضیه که اتفاقهایی رو ما مثلا نوازش بچه کوچولو تو بغل مادرش بوده که این جنگ باعث میشه مثلا سر مادرش متلاشی بشن و ما هنوز اون بچه رو زنده داریم تو بغل مادری که فوت شده. من این تصویر رو دیدم، این خب اون لحظه داشته چی کار میکرده؟ بچهش رو نوازش میکرد، یا شاید از سر و صدا جمع کرده که حداقل بچه های آسیب نبینه. این اتفاق هست، من خیلی اووردمش که قابل باور بشه. خیلی سخت نچیدیم، تعویض نور آنچنانی که بخواد خیلی درگیر کنه مخاطب رو، نه. نور ما بیانگر صحبت‌های بچه‌های ماست، میز که نشانگر صحبت
در واقع خودش القا کننده یک اتمسفر هستش.
نور ما داره یک کرف میزنه، نوع چیدن میزمون رو دقت بکنید، ظروفی که استفاده شده، حرکت‌هایی که خب با فندک انجام میشه، یا حتی اون قابایی که داخلش شمع کمسو، داخلش لامپ کمسو، همه اینها علت‌هایی است که توی جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده. ما اومدیم سادهش کردیم، قابل باور کردیم که بتونه مخاطب لمس کنه، فکر کنه. اون بخواد یه بخشی از یک زندگی توی فضای جنگی رو توی ذهنش تداعی کنه و بسازه. برای ما این شکلی بوده، برای مخاطبمون خیلی. این یه چیزی هم بگم، این شاید بار پنجم یا ششمیه که دارن از من سوال میکنن چرا یک میز، براشون اینقدر جالب شده و این سوال. من دوست داشتم این اتفاق بیفته که خب خوشبختانه افتاده.
از نقش موسیقی در نمایشتون بگین، اینکه این عنصر نمایشی اگه اسمشو بذاریم تا چقدر باید بروزدنده حالتهای روحی روانی باشه؟
من خب خودم موسیقی کار کردم، بسیار زیاد موسیقی کار کردم. موسیقی خیلی ریتم میده به خود من توی زندگی شخصی خودم. موسیقی شاید آرامشی بود که توی فضای جنگی که میخواستم نشون بدم رو القا میکرد به مخاطبم. زمانی که من یکی بعد از دیگری مونولوگا تموم میشه و موسیقی شروع میشه، حتی با چشم سوم متوجه میشم که مخاطبم چه جوری داره موسیقی رو میشنوه. موسیقی کمک کرد که حالا جدای از این که بریم سراغ قصه بعدی و با هم ورق بزنیم و ریتمی که به بچه ها میداد، حسی که به بچه ها میداد، خودش حرف مجزایی میزد.
خودش تلفه. مستقل عمل
میکرد. آره خودش مستقل عمل میکرد. تلفیق گیتار الکتریک با ویالون
که پوستر نمایشتونم
آره برگرفته از اونه. چون ما داشتیم، ما نوازنده ویالون داشتیم، ما یک بازیگر خواننده و نوازنده ویالون داشتیم توی کار که باید هم میزد و هم میخوند.
و شما جانت. سپرانو بکنم خوندید؟
بله بله سپرانو برش فضاش رو کلیسایی خوندم و حتی ویالون کار هم به صورت کلیسایی نواخته میشد. جدای از این که فضای گیتار الکتریک من کاملا مدرن بود، این جنگ میانه اونها همون مقابله دخترهای من تو فضای جنگی با مرد قصه بود.
جنگ میانه سازهاتون.
بله.
چه تعبیر جالبی.
در.
مرسی. یه یادداشت بود از علی سفری در خصوص این که حالا یه گلایه هایی داشت در مورد تخصیص سالون و حمایت در واقع که نمیشود.
بله بله.
حالا ما اون یادداشت رو از طرف گروه نمایشی تلقی میکنیم. صحبت خودتون در این زمینه.
خب میدونین چه، من یه در واقع یک جای دیگه هم صحبتی کردم، شخصا این رو گفتم، من برای ارائه این کار خیلی شاید بهتون بگم که تو فشار قرار گرفتم، خیلی اذیت شدم. نمیخوام باب دلخوری باز کنم، اسم شخص خاصی و اسم جای خاصی رو بیارم. خیلی اذیت شدم تو این فضا به واسطه اینکه خب یه کارگردان خانم بودم و اجرای عموم دارم میبرم روی صحنه و به شجاعت عمل بچه هم و تلاشی که بچه هم کردم به لطف خدا تونستیم این کار رو به فضای اجرایی برسونیم. ولی خب خیلی گله‌مندم از این که چرا نباید حمایت بکنن بچه هایی که میدونن با سازشون میخوان برن بیان و ساز حمل و نقلش چیز واقعا سختی، هزینه های آژانس خیلی سخته، حتی شاید برای جا دادن به ساز ما رو اذیت میکردن. یا کیفیت سالون هامون یا کیفیت جاهایی که میخوایم اجرا کنیم توی فضاهای خصوصی اینقدر پایینه که من اگر میخوام یه تعویض نوری بکنم، یه صدایی بگیرم، یه سانچکی از بچه های موسیقیم بگیرم، باید 10 دقیقه تا 1 روب مخاطبم بیرون نگه دارم. چرا که اون چیزی رو که باید و شاید توی این مکان برای من فراهم نیست، برای منی که میخوام کاری ارائه بدم. ولی خب بازم دستشون درد نکنه، خیلی از دوستان واقعا دورا دور ما رو حمایت کردن و منجر به اتفاق خوبی شد که من دارم لمس میکنم هر شب. ولی داشتم اینو میگفتم که توی یه مصاحبه با دوستان انجام میدادیم این رو، این نکته رو عنوان کردم، اونم این که من کوره های زیادی رو توی این مدت تمرینی که تقریبا از 2 ماه قبل عید شروع میشد تا در واقع به اجرای 19 اردیبهشت به من کوره های متعددی رو تجربه کردم و هر قدم که جلوتر می رفتم و این بار و این حجم از فضایی که روی خودم سنگینیش رو احساس میکردم مستعدتر می شدم. آشوید سه زنان حتما بره روی صحنه. واقعا این اتفاق رو واقعا درک کردم، لمس کردم و به عنوان یک زن تمام تلاشم رو کردم که حداقل حرفی رو که قرار بود بزنم رو بزنم روی صحنه. شاید خیلی از
آتش گذشتید.
آره خیلی از دوستانمون نمیشه، نمیتونی، یا خیلی بهانه های این چنی، یا خیلی ها تحقیر کردن، خیلی ها اذیت کردن، کارتون نمیدونم فکر میکنین مخاطب داره نداره. من واقعا به واسطه پولش نیومدم جلو، این کاری بود که خون و دل خوردیم واقعا به خاطرش، بچه هم همه میدونن. ولی به لطف خدا میگم باسم باید تشکر کرد از متصدی سالن بازیگاه و از خیلی از بچه هایی که اومدن که کار کنن واقعا و همه اومدن به واسطه این که ما میخواییم این کار بره رو صحنه. رهاج زینل ما تنها نمیذاریم. ولی خب میگم این دلگیری هم هست، اگر یک مقدار بچه های تئاتری رو جدی بگیرن به خدا چیزی از کسی کم نمیشه. وقت گذاشتن برای خوندن یک متنی که شاید بالغ بر 10-12 بار بازنویسی هم صحبتی که ما بتونیم دیالوگ به دیالوگش رو با هم مرور کنیم، بتونیم میزانسنی که میدیم بر اساس چه، میگم من چیدمان موسیقیم هم بر اساس همون تداخل جنگ بود، لحظه به لحظهش لباسی رو که گرفتیم و یا حتی نوع گیریم و همه چی برنامه ریزی بود. خیلی از دوستان شاید در طول 1 ماه 10 تا کار میبرن روی صحنه، ولی شاید به این میزان تلاش نمیکنن، فکر نمیذارن روش، ولی ما بالغ بر شاید 10 بار مشاوره گرفتیم، حرف زدیم، خودمون اجرا میکردیم، بچه ها دوستامونو میابردیم ببینیم که خب بچه ها الان کارمون خوبه نیست، سوال ها رو جواب میدادیم، همیشه آماده بودیم برای پاسخگویی. به هر حال خیلی طولانیش نخوام بکنم، این که به لطف خدا این اتفاق افتاد و آشویتس زنان شب پنجمش هم تموم کرد. امیدواریم که تا هفته خرداد بتونیم این دوام رو داشته باشیم، میگم به قوه تلاش و همتی که واقعا انجام دادیم، نه اینکه بخوایم کارو فقط به واسطه حالا رقم و عدد و پولی که هست و نیست و واقعا این شکلی نه. بچه های من دارم، حتی توی صحبتشون رو دارم، اسمسی حتی دارم که شب ساعت 4-5 صبح اسمس میزدن، یعنی واقعا ما داریم میریم اجرا 4-5 صبح شب قبل از افتتاحیه‌ام، یعنی ذوق داشتن که واقعا داریم اجرا میریم، شب باور نمی کردیم، ولی خب خدا رو شکر این اتفاق افتاد.
بسیار عالی. خانم حاجی زینب، من سوالام به پایان رسید، اگه ناگفته‌ای از نمایش آشویتس باقی مانده، آشویتس زنم من در خدمتتون هستم.
ناگفته‌ای نیست، فقط هر نمایشی به بازخور خوب مخاطبش جلو میره. ما دوست داریم که کارمون دیده بشه، دوست داریم که دوستان هنرمند، بچهای خوب تئاتری بیان کارمون رو ببینن، واقعا با جون و دل اگر انتقادی باشه میپذیریم، دوست داریم نقصای کارمون رو بدونیم، دوست داریم تشویق بشیم حتی برای ارائه کارهای دیگه. میگم به زبان خودم از طرف گروهم به دوستانم میگم که واقعا دیدن یک بار نمایش آشویتس زنان میارزه، جدی بی تعارف یا بدون این که بخوام خیلی تعریف بکنم. دوست دارم که توی جمعمون باشن، امیدوار هستیم که این اتفاق بیفته. تنها ناگفتم اینه که دعوتشون کنم که تشریف بیارن تا هفته خرداد و نمایش ما رو ببینن. و مرسی از شما دوست عزیز و مرسی از همه بچهای تیبا.
خواهش میکنم از شما. امیدوارم شرایط کاری برای هنرمندان جوری بشه که طبق گفته سرکار خانم هر بار خودشون رو در کورهای آشویتس نبینن. با رها حاجی زینب بودیم، پس از نمایش آشویتس زنان خسته نباشید بهشون میگیم و براشون آرزوی موفقیت داریم، امیدوارم با همین نیرو و قدرتی که دارن ادامه بدن و دل سرد نشن. من آریو راغب کیانی، تا آوای دیگر شما رو به خدا میسپارم. بدرود.